ببرن. اما سوالاتی که مطرح شده، آقای امیر بیات، در فیزیک داریم که اتم هایی می توانند از خود نور منتشر کنند که در سطح انرژی بالایی باشند. آیا می توان گفت که ایمان و عمل صالح باعث افزایش انرژی روح می شود که نهایتاً می تواند دنیا و آخرت را بهشتی کند؟ بله، هر کدوم اینها مثلا الان که میگن دوران به هر حال این ارتعاشات هستش، هر اتمی ارتعاشاتی برای خودش داره. یک آزمایشی چندین سال پیش بود، من خوندم که دو تا اتم رو به فاصله در آزمایشگاه 2 متر از هم دور نگر می‌دارن، تو یکی از اینها یک مثلا فعل و انفعالاتی انجام میدن. اون اتمی که در 2 متر فاصله هم بوده عکس العمل نشون میده، با اینکه اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن. حالا اتم خودش چقدره که 2 متر هم فاصله باشه؟ مثل بی‌نهایت میشه. نشون میداد که بین به اصطلاح این 2 اتم یک ارتباطی برقراره. حالا ارتباطش رو ارتعاش بذاریم، نور بذاریم، ما نمیدونیم چیه. قرآن هم که میگه نور، مسئله نور منظور نور فقط فیزیکی نیست، یعنی در واقع همینطور که میگه الله نور و سماوات و الارض، یعنی همه خواص، همه آثار آسمان ها زمین، همه چیزهای مثبتش اینا از جانب خداست. حالا شاید بشه گفت اعمال انسان هم یک ارتعاشاتی داره، یه انرژی داره. ما لاقل بنده نمیتونم که یه پاسخ 2 تا 4 تای علمی امروزی بدم، ولی به هر حال به زبان قرآن میگه ایمان و عمل صالح و تقوای شما این نوری براتون به وجود میاره که هم تو دنیا به اصطلاح خط مشیتون رو روشن میکنه و هم در آخرت. سوال بعدی. خانم سعیده، مشکلات نمیتونه اشاره به قلب فیزیکی انسان باشد. مشکات نمیتونه اشاره به قلب فیزیکی انسان باشد که محل تجلی خداست در قفسه سینه انسان، و انسانی که فقط رو به سوی خدا دارد نه شرقی و نه غربی است، و اینکه انسان آیا کالبد نوری دارد، کالبد نوری دارد، نظر شما چیست؟ ببینید، این خودش میگه مثاله، کذالک یضرب الله الامثال. حالا به هر حال در قرآن هم میگه این وحی در واقع بر قلب پیامبر، قرآن بر قلب پیامبر نوری بود که بر قلب پیامبر فرستاده شد. یا این حدیثی است از صادق اهل بیت، میفرماید العلم نورون، علم نوریست که یغزفه الله علی قلب من یشاء، خداوند بر قلب کسی که شایستگیشو داشته باشه خداوند اینو القا میکنه. بنابراین چرا میشه این تشبیهات رو کرد؟ اینا مقابل فهمه به این ترتیب. اینا همش البته مثاله، ولی ما خیلی چیزها هست که 2 تا 4 تا نمیتونیم بگیم، ولی همین مسائله. بله، آقای رحمت الله، سوال در مورد مسلمان گناهکار داشتیم که آیا اول دوزخ و بعد بهشت خواهد رفت، یا اینکه مردم فقط به 2 دسته تقسیم می شوند، چون که روایات مختلف شنیدیم در این مورد. در سوالات متفرقه بگوید. عرض کنم که دوزخ مسئله است که خب در روایات و این هست، آقایون خب بهش معتقدن، ولی از قرآن خیلی روشن نمیشه دوزخ رو ثابت کرد. در قرآن 3 بار ظاهرن دوزخ گفته شده. یکی جاییست که میگه روز قیامت عده‌ای میگن که حالا ما دیگه فهمیدیم همه چی رو، میشه خدای ما رو برگردون این دفعه کار خوب بکنیم؟ میگه یه حرفیست که میزنن، و من ورائهم برزخون لا یوم و یبعثون. میگه وقتی میمیرن اینو میخوان که ما رو برگردون، ما این دفعه دیگه کار خوب میکنیم. میگه در ورای شما تا روز قیامت برزخ هست. برزخ یعنی این دنیا آخرت که این هم دیگه تبادل نمیشه، عوض شده، یه دنیای دیگه هست، یه عالم دیگه هست. 2 بار دیگه از یه چیزی سخن گفته که از اون میشه فهمید دقیقا معنی برزخو. آبهای شور و شیرین در سطح زمین، میگه دو نوع، اون دفعه بکنم اینو عرض کردم، دو نوع آب در روی زمین داریم، یکی آبهای شور و تلخ دریاست، یکی هم آبهای شیرین و گوارای رودخانه ها. میلیون ها ساله که این دوتا در هم دارن میرن، هم رودخانه ها آبشون از طریق ابری که آفتابی که بر دریا میخوره و تبخیر میشه، بادی که ایجاد میشه این بخاراتو میبره شکل ابر بهش میده، تبدیل به باران میشه، باران در واقع اون رسوبات و تلخی و شوری رو در واقع با خودش نمیاره. دو تا سیستم آبیاری در کره زمین آب. میگه بین اینها برزخون لا یبغیان، بین این دوتا برزخی است که قاطی نمیشن دیگه، برزخ به اون عالم برزخ که نیست، یعنی این دو سیستم و خداوند به گونه‌ای گذاشته که با هم قاطی نمیشن. خیلی چیز هست که با هم قاطی نمیشن دیگه، برای اینکه ماهیتشون فرق میکنه. شما حالا قدیم این خیلی رسم بود، چایی رو فرض کنید که اول مثلا آب جوش رو میریختن، بعد یواش یواش با قوری اون چایی رو که رنگ قرمز، این با هم جدا وای میساد. چرا؟ برای اینکه غلظتش فرق میکنه، روغ کاملا قرمز، اگه یواش شما الان بریزین اینا با هم دو رنگ میشه چایی و خیلی چیزا. این بینش برزخه، چیزی نیست، ولی چون ماهیتشون متفاوته اینا با هم قاطی نمیشن. بنابراین یا دنیاست یا آخرته. این وسط اگر بود توضیح میداد. ما حدود 1500 تا شاید آیه در مورد قیامت داریم، لااقل 4 تا توضیح میداد که این برزخ چه خبره، اونجا شما چه نقشی دارید. بنابراین از قرآن نمیشه، مگر اینکه بخوان با سیریش بچسبونن خیلی چیزهای دیگه رو. قرآن بگه آیات متعددی هم هست که میشه روز قیامت اگر از کسانی میپرسن از انسان ها که چقدر درنگ کردی، کم لبستم فل ارز عدد سنین، چند سال بودین، میگن یه روز، نصف روز، ساعتی از روز، یا حد اکثر مثلا 3 روز. هیچ کسی نمیگه بابا من چند میلیون سال مثلا در برزخ بودم. از موقعی که مردی چقدر درنگ کردی؟ یعنی به ذهن انسان چیزی نمیرسه، یعنی زمان دیگه متوقفه. خب حالا اگه در برزخ بودن برزخی بود و یه دنیای حساب و کتابی، پاسخ میده. تازه اونایی هم که باور دارن میگن برزخ مال آدمای خیلی خوب و آدمای خیلی بده. در هر حال بنده که از قرآن چیزی روشنی که دلالت بر این باشه که یه عالم سومی هم این وسط وجود داره، بنده که در نیافتم. بله برزخ و یا دوزخ منظورشون بوده؟ بله. آها دوزخ نه برزخ. بله. آها بله ببخشید من مسئله برزخ رو اشتباه کردم، چون برزخ خوندم. نه کسی در جهنم میره. آیه قرآن میگه ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. میگه که انسانی وجود نداره مگر اینکه وارد میشه به اون مرحله، مرحله دوزخ. کان علی ربک حتما مقضیا، این یک حتمیتی است که قضاش گذرونده شده. ولی خیلی ها این کلمه ورود رو به معنای دخول میگیرن که اشتباه میکنن. ورود یعنی در آستانه چیزی واقع شدن. کلمه وارد در زبان عربی به آباور گفته میشه، کسی که میرفته لب چاه دلو رو مینداخته آب رو بیاره، به این میگفتن وارد. تو سوره یوسف هم هست، میگه فارسلوا واردهم، واردشون رو فرستادن. بنابراین ورود به معنای داخل شدن نیست، یعنی در آستانه قرار گرفتنه. ببینید وقتی که زلزله توی شهری بیاد همه در آستانش قرار میگیرن، ولی اگر آموزشی گرفته باشن که برن تو پناهگاه یا برن مثلا زیر فرض کنید راپله، نجات پیدا میکنن. وقتی که آژیر حمله هوایی کشیده میشه همه واردش شدن، وارد این مرحله شدن، ولی اگه به پناهگاه برن نجات پیدا میکنن. بنابراین نه هیچ کسی، اونایی که اهل دوزخ نیستن اصلا وارد اونجا نمیشن، این نیستش. ولی میخواد بگه آخرت وقتی پیش میاد، این آخرت برای همه پیش میاد. یه بار دیگه هم مثال مطرح شد و درس کردم، وقتی که امتحان شما میدین، وقتی که کنکور میدین، تو حالا تو ایران عرض میکنم، اون کسی هم که عالی درس خونده شب خوابش نمیبره، نگرانه، قلبش میتپه. پس در آستانه شما امتحان قرار میگیرید. امتحان یا خیلی یا سفر، خیلی ها نگرانی دارن، در سفرم میخوان برن نکنه دیر برسیم. یعنی این هول و هراسه که چون ما که علم و یقین نداریم که سرنوشتمون چگونه خواهد شد. بنابراین وقتی که قیامت اتفاق میفته همه در آستانش قرار میگیرن و میگه و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، اونایی که اهل تقوا یعنی پرهیز بودن، خداوند با اون دستگیره های نجاتی که با عملشون فراهم کردن اینا رو از اون شرایط در واقع دور خواهد کرد. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم و نظر الظالمین فیها جثیا، این در سوره جاثیه است، و ستمگران در اون حالت زانو زده خواهند ماند، یعنی در واقع تسلیم اون شرایط خواهند شد. خانم مرجان، آیا کسانی که در دنیا راه درست پیش گرفتن و زندگی سالمی داشتن اما به نیت آخرت نبوده باشه چگونه زندگی اخروی خواهند داشت؟ این دیگه خدا میدونه، ولی اون چه که تو قرآن گفته که میگه اونایی که عمل صالح کردند و هو مؤمنون، این 7 بار ظاهرن تو قرآن بده، من عمل صالحن، کسی که عمل صالح بکنه و هو مؤمنون، یعنی هو باب حالی است، در حالی که مؤمن باشه، یعنی این عمل صالحش ناشی از یک انگیزه خدایی باشه. اگه خدا نباشه یا اصلا انگیزه نداشته همینطوری انجام داده که الاعمالو به نیات، آدم مزد نیتشو میگیره، یا نه یه نیت داشته که معروف بشه، میخواسته مثلا انتخاب بشه تو مجلس، میخواسته 4 تا کار نمایشی هم انجام بده. همینجوری که آدم کار دلیل نداره که من یه کار خیری بکنم، یه پولی به یه کسی بدم، نیتم چیه؟ یا آدم بگه به اون فطرت خدایی خودش، اگه به فطرت خدایی خودش پاسخ داده به خاطر خدا انجام داده، خودش نمیدونه. ما 2 تا پیامبر داریم، یه پیامبر بیرونه، یه پیامبر درونمونه. پیامبران بیرون آمدن پیامبر درون ما رو بیدار بکنن که روش و خار و خاشاک و مشغولیت های دنیایی گرفته پوشونده. اگر کسی دلش همچنان بیدار باشه، اون نور خدایی که درش هست، وجدانی که درش هست، فطرت خداییش بهش فرمان میده کار خوب بکنه، کار خدایی کرده. حالا اگه مسیحی یا یهودی یا مسلمون نشده باشه، عمل کردی که از روحانیون یهودی و مسیح و مسلمون دیده بیزارش کرده از اون دینی که در روزگار هست، مردمی که خودشون آگاهی ندارن، حالا مسلمون ها رو عرض میکنن، به قرآن، به پیام های خالص قرآنی یا به عمل کرده سنت رسولش و اهل بیتش و بزرگانی که در تاریخ اسلام بودند، خبر نداره از اینا، فقط چیزی رو که دیده همین است که به نام دین دارن آدم میکشن، غارت بیت المال میکنن، یه مملکت رو به مرز نابودی و نیستی میکشونن، از دین فقط همین رو دیده. حالا یا تو مملکت خودشه، طالبان نمیدونم، یا مال ایرانه، یا بوکو حرامه، نمیدونم این همه گروه هایی که هست، داعشه و امثال اینا، از اسلام اینا رو شناخته، خب معلومه بیزار میشه. ولی خدا که میدونه که این نرسیده به حقیقت، مستضعف شمرده میشه در واقع، خدا انتظاری ازش نداره. بنابراین نه، اونها توی که من فکر کنم خدای عادل که به کسی ظلم نمی کنه. کفر یعنی حقیقتی رو پوشوندن. میگه اینا لجبازی میکنن، کسانی که لجبازی میکنن به حقیقت، میگه در حالی که میدونن، اونان که در واقع به نتیجه عمل اراده شده و انتخاب شده خودشون میرسن. آقای محمد، با توجه به آیات قرآن که میفرماید رزق و روزی فرزندهای تازه متولد شده را خدا میرساند و واقعا هم دیدم که همیشه رسیده، اما در بعضی جاهای کشورها چه نظاماتی رو به هم زدن که کودک‌ها بر اثر گرسنگی میمیرند، مثلا کودکان قاره افریقا. ببینید این که تو قرآن اومده که خداوند رزق رو فراهم میکنه، یعنی رزق هستش، اگر کسی تلاش بکنه میتونه رزق رو به دست بیاره. ولی در کشورهایی که مردم زاد و ولد بیش از حد میکنند، عرضه بهره برداری از طبیعت رو ندارند، نمیتونن مثل جای دیگه دنیا محصولاتی رو به وجود بیارن، این تقصیر خودشونه. رزق هست، آماده شده، ولی شما اگه برین توی یه بیابون بگین رزق خدا مقدر کرده، معروفه، میگن یه عارفی رفت یه کسی گفت که خدا گفته من هر کسی رو که خلق کردم رزقش هم براش قرار دادم، این میره تو بیابون میگه که من باور دارم همطور که خداوند رزق اون روباه شل رو فراهم کرده، داستانش که میدونید که تو مدرسه خوندیم، میمونه اونجا یک مدتی میمونه هیچ خبری هم نمیشه، یه عارفی رد میشه میگه که اینجا چی کار میکنی؟ میگه داستان اینه، میگه بدون اگه 100 سالم اینجا باشی از گرسنگی هم بمیری خدا هیچی به تو نمیده، اگه گفته رزقت مقدر شده یعنی تو اگه تلاش بکنی هست. شما ببینید خیلی از کشورها، مگه یه بار عرض کردم سنگاپور که اندازه تهران با هومش هم بزرگتر نیست، چی شده که درآمدش چندین برابر ما هستش، جز ثروتمندترین کشورهای دنیا شده فقط از طریق خدمات. یه کشوری که کوچیکه، نمیدونم چقدر مثلا 200-300 کیلومتر مربع هم نباشه مسافتش، دقیقا الان یادم نیست، اینا چیکار کردن؟ ژاپن که هیچی نداره، منابع طبیعی نداره، چطور اینقدر پیشرفته هستن؟ پس رزق هست، ولی خداوند رزقا که میده یعنی هست، ولی ما باید تلاش بکنیم. خب الان این وضعیتی که خب تو ایران هست میبینیم، یه مملکتی که اینقدر به حال حاصل خیزه و چنین استعدادا و سرمایه داشته به کجا رسیده که دیگه خیلی از مردم و نونشون هم نمیتونن بخورن، این از بیکفایتی مسئولی نیست که نتونستن مدیریت بکنن. خانم الهام، میخواستم بدونم در جامعه فاسد مثل جامعه ایران چجوری میشه قواعد الهی رو رعایت کرد؟ به عنوان مثال در مورد فروش اجناس، باید اجناس رو به قیمت خرید فروخت، اما اینجا میگن اگه به همون قیمت بفروشی ورشکست میشی. ببینید خب اگه اون کسی که میخواد بفروشه خب قیمت میبینه، فرض کنید که 10% 20% بالاتر رفته، خب اگر چون باید با همون مقدار باز باید بخره دیگه، اگه بگیم با همون مقداری که خریده بفروشه خب قدرت خریدش برای آینده کمتر و کمتر میشه تا اونجا میرسه که صفر میشه، ولی نه بیش از اون، نه این که بهانه بکنه، ولی تا اونی که میده به قیمت روز چون رفته بالاتر معادلش الان تو بازار چقدره، یعنی چقدر دولت مثلا عرضه میکنه، خب میتونه به همون مقدار گرونتر بفروشه با سود متعادل خودش، یعنی سوء استفاده نباید کرد، ولی در حال رعایت قواعد الهی این انصاف دیگه، یعنی هم مردم باید منصفانه باشون رفتار بشه و همون فروشنده باید به هر حال اونم سهم خودش رو ببره. سوء استفاده و احتکار همه اینا بسیار کارهای بسیار خلاف شرعه که اونا خیلی روشنه، ولی در همون حد معقول اشکالی در واقع نداره. بله، سال هفتم آقای رحمت الله حیدریان، آیا این استنباط درست است که نور الهی همان قدرت شناخت درست انسان از آسمان ها و زمین است که محور آن انسان است، و یا هم نور الهی همان تجلی است که زندگی انسان ها با آن به کمال میرسد؟ ببینید خودش که توضیح داده، من چند تاشو خوندم، شما میتونید جزاش هم بخونین، یه 3 صفحه هست که این مدارک و این آیات رو براتون فرستادم، میتونید دانلود بکنید، خودتون مراجعه بکنید. میگه ایمان و عمل صالح و تقوا نور به وجود میاره. خود نور خودش اصالت نداره، نور در واقع آثار مثبت یه چیزیه، آثار مثبت این که شما نفس خودتون رو کنترل بکنید، یک شخصیتی پیدا میکنید، یا اگر ایمان به خدا بیارید، شناخت ایمان برای شما یه نوری، یه بصیرتی، یه آگاهی میده، مثل نور علم در واقع، که دیگه زندگیتون رو میدونین که چی کار باید بکنین، یا آخرت باهاتون شخصیتتون اینطوری شکل گرفته، با این شخصیت در واقع در آخرت محشور میشید. این هم میشه گفت تجلیه همون در واقع نور خداست دیگه، چون میگه الله نور سماوات و الارض، اون نور خدایی، حالا نمیشه به مثال خیلی ساده ای زد، حالا هرچی اسمش رو بذارید، اعمال درست انسان همون نور رو به انسان میبخشه. خب بازم هستش؟ آقای بهرام خلجی. صلواتی را که ایرانی ها میفرستند مغایر تفسیر واقعی آیه مربوطه است، ولی شنوندگان شما پس از پایان سخنرانی شما همواره صلوات غلط را میفرستند. آیا فکر نمی کنید اگر تکبیر بفرستند بهتر است؟ تکبیرم که خیلی خوبه، تکبیر همون الله اکبر دیگه. ببینید اصلا صلوات فرستادنی نیست. این نمیدونم از کی این اشتباه در جامعه ما شده. نمیگه ارسل صلوات بفرستید، میگه خداوند و فرشتگانش یسلونه مضارع، دائما دارن این کارو میکنن. حالا شما اونو ترجمه کنید یعنی چی؟ خدا و فرشتگان دارن صلوات میفرستن، کجا میفرستن؟ خدا چگونه صلوات میفرسته؟ فرشتگان چگونه صلوات میفرستن؟ میگه ان الله و ملائکته یسلون علی النبی، خداوند و فرشتگانشون بر نبی، بر پیامبر یسلونه که مضارع هست. یسلونه از کلم از صلات، صلات یعنی روی کرده به خدا، ان معنای صلات یعنی رو آوردن، صلا مقابل تولا است، تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی روی کردن. یعنی نیروهای جهان، آفریدگار جهان و فرشتگان جهان مثل مدیر مدرسه و معلمین به این شاگرد اول رو آوردن، بهش پشت نکردن. پشت کردن علامت این که قبول نداریم، رو آوردن یعنی اپروف کردن، یعنی پذیرفتن، یعنی تاییدش کردن با صلوات، با نمره 20 فرض کنید. بعد به شاگردان رو میکنه، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آوردید، شاگردانی کلاس، شما هم به او رو بکنید. رو کردن خدا با رحمت، رو کردن ما با در واقع تبعیت، پیروی، الگو گرفتن از اونها هستش. بنابراین به نظر من بهتره که همون آدم تکبیر بگه، چون چی میخواد دیگه بگه؟ بگه خداوند صلوات بفرست، خدا که میگه من دارم این کارو میکنم، شما بکنید. اون کار ما هم زبانی نیست، عملیه. بنابراین صحیح تر، قرآنی ترش اینه که تکبیر آدم بفرسته، الله اکبر. نظر شما در مورد طالبان افغانستان چیست؟ های اینها واقعا مؤمن هستند یا همان مشرکین صدر اسلام؟ ببینید مؤمن و مشرک در واقع یه امر خیلی صافی نیست که آدم بگه این مؤمن این مشرکه. اینا در واقع در هم دائما داره قاطی میشه. مؤمن خالص ابراهیم بود که حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. پیامبر فرمودن شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیه. شب باشه که تاریک باشه، مورچه باشه که سیاه و کوچیکه، روی سنگ سیاه هم بخواد راه بره چقدر نادیدنیه. میگه شرک در وجود مؤمن این چنین رسوخ میکنه. بنابراین شرک همینه، اعمال انسانو چند درصد خداییه، چند درصد برای خودشه. شرکت سهامی خود و خداست هم میشه. حالا بر اسم این که هر کدوم ما سهام خدا در دلمون چند درصده، سهام خودمون یا وابستگان به خودمون چقدر، این دیگه یه طیفه دیگه. حالا طالبانم که دنبال افغانستانه، مثل قدرتمندان خود ما، به مردم اعتمادی نداره و اون به صلاح اعتقادات ارتجاعی خیلی در واقع شکلی و ظاهری خودش رو اصل گرفته، بقیه رو گمراه میدونه و زور داره میگه خب این خلاف آیات قرآنه و خلاف سنت پیامبره، طبیعتا این شرک دیگه. بنابراین چنین چیزی اسلام خالص نیست، اسلام واقعی نیست، حالا در مورد طالبانه یا هر جای دنیا. آخریشم خانم الهام، خیلی وقتا کارهای خیر اثر محبت یا دلسوزی در حق هم نوع انجام داده میشه، این هم از دید پروردگار عمل صالح محسوب میشه؟ خب هم عرض کردم که این کار خیرش، بالاخره آدم بی خودی که یه کار انجام نمیده، درسته کار اسمشو میذاریم کار خیر، این کار خیر رو خیلی ها فراوان هم هستن دیگه. فرض کنید تو امریکا بسیاری از این میلیاردرها، اینا که جز 10 نفر اول هستن، اینا اغلبشون در واقع مؤسسات نان پروفیت ارگانیزیشن، یعنی همون NGO تأسیس میکنن که میگن سرمایهشون هم میریزن تو اونجا، ولی در اختیار خودشونه. ولی جامعه میگه آه این مثلا ببین چند میلیارد پول گذاشته به خیریه، داده به خیریه. یا اونا که میلیارد ها دارند سفر مثلا به افریقا خود یا مثلا با همسرشون میکنن، حالا اونجا مثلا به آدم های محروم کمکی میکنن، ولی تو بوق میذارن این انقدر بزرگ میشه به عنوان که مثلا ایشون چقدر به یتیما و به محرومان مثلا افریقا توجه داره، عکسای متعدد که مثلا دستی به سر اونا دارن میکشن. اینا خب نشون میده که برای اینکه مردم بد نگاه نکنن به اینها. حالا خدا میدونه که اون کار خیرش، خود کار خیره، ولی نیت این طرف چیه؟ نیتش هم در واقع اینه که بخواد در واقع یک خدمتی به انسانهای دیگه بکنه، هیچ شیل پیلی نیست، یا میخواد خودش رو نشون بده. اینا رو خدا میدونه. ما برحال هر کسی کار خیر بکنه میگیم دست درد نکنه، تشویقش هم میکنیم و تشکرم ازش میکنیم و ما که دل طرف رو نشکافتیم که بفهمیم تو دلش چیه. ما وظیفه‌مون اینه که تایید بکنیم هر کسی هر کار خیری میکنه بپذیریم ازش، مگر علم داشته باشیم که دروغ داره میگه. ولی خدا خودش میدونه که هر کسی در واقع برای چی این کار کرده. یه بار فکر میکنم که یه داستانی رو براتون گفتم، این از اون کتاب خانم اوریانا فالاچی تحت عنوان زندگی جنگ دیگر هیچ. اون در ویتنام، ویتنام جنوبی سابق، رفته بود مصاحبه کرده بود با یک رئیس زندان، رئیس وزارت اطلاعات اونها، شکنجه‌گرای اونها، که تو چگونه یکی از اون زندانیا که خیلی کارنامه عملیاتی خیلی زیادی داشته، چندین بمبگذاری کرده بوده در مثلا رستورانایی که امریکایی‌ها بودن، خیلی ها رو به هوا فرستاده بوده، که تو چگونه اینو به اقرار واداشتی، به حرف درآوردی؟ او میگه که ما هر چی شکنجه بلد بودیم سر این آوردیم، ولی هیچ نم از هیچ نم پس نداد، هیچ صحبتی نکرد، دیگه خسته شدیم، هر کاری بلد بودیم سرش آوردیم. ولی بعد یه راهلی به نظرمون رسید، میدونستیم که اینا میخوان قهرمان بشن در بین خلق، در بین جامعهشون. بهش گفتیم تکلیف و درباره تو تکلیف روشن کردیم، تصمیمونو گرفتیم، قرار تو رو بکشیم. خوشحال میشه، میگه ولی نه اینجوری که تو فکر کردی، ما این متن رو تهیه کردیم، میخوایم تو روزنامه بذاریم، موتور سواری نمیدونم در کیلومتر نمیدونم چند بیرون شهر در اثر سرعت زیاد با یک کامیونی تصادف کرد، از محتویات جیب این موتور سوار نشون میده که فلان شخصه. اینا نمیدونستن دوستانش که این دستگیر شده، یا اگرم میدونستن میگه اینجوری اعلام میکنیم و موتور سوار مثلا کشته شده و این شخص هستش. این میگه تو رو خدا این کار نکنید، شما هر چی میخواین من میگم، منو باید شما اعدام بکنید، من باید زیر شکنجه برم، قیمه قیمه منو بکنید، تو رو خدا هر کاری میخواین بکنی بکنید، اینو ننویسید، خلق من باید بدونه که من در راه اون کشته شدم، اینجوری نفله شدنه برای من. میگن خب نه، به شرطی که حالا یه نفر تو بگی لااقل. حالا از یکی شروع میکنن، بعد پله پله میبرنش به همون چیزا که میخواستن، 70-80 نفر رو هم این لو میده، آخرم اعدامش میکنن. شبیه همین چیزایی که میبینیم تو جامعه خود ما هم هست. یعنی معلوم میشه که این طرف ایدئالش اینه که خلقش براش ارزش قائل بشن، یعنی به نوعی پس میشه خودخواهی، یکی خودخواهی شکم شهوت، یکی هم شهرته، میخواد قهرمان بمونه، اینم باز خودخواهیه دیگه. خب این پس کاری نکرده در یه نظام فراتر برای معروفیت خودش، خب معروف هم میشه. حالا خیلی از کسانی کاره خوب میکنن، میخوان معروف بشن، خب موزشون هم گرفتن دیگه، طلبکار نیستن از خدا که ما کار خوب کردیم، میگه کار خوب کردی، موزش هم گرفتی. بنابراین میگم برای ما همه باید بپذیریم کار خوبی رو، ولی خدا خودش میدونه که انگیزه آدما برای این کار چی بوده. چرا تو قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا؟ اگه کار خوبی برای کسی کردید، باطلش نکنید با به زبان آوردن و با منت گذاشتن. هر کار خوبم کرده باشید اگه منت بذارید باطل شده. این بارها تو قرآن آمده. این یعنی چی؟ یعنی تو که میدید در درونت یه تحول ایجاد شده، برای خدا دادی، یه آدم خدایی شدی، ولی وقتی منت میذاری نشون میده که خب انتظار داری از دیگری، پس برای دیگری انجام دادی. میگه مؤمن واقعی کسانی هستن که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذا رو خودش دوست داره، اشتها داره، ولی میده به نیازمندان. میگه انا نطعمکم لوجه الله، من به خاطر خدا تو رو طعامو دارم میدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوام نه تشکری میخوام. یعنی اگه کار برای خدا باشه چیزی دیگه نمیخواد آدم، نه تشکرم نمیخواد، هیچ پاداش هم نمیخواد. عاشق گل روی خداست. اون زیبایی، اون عظمت، اون بی‌نهایت بودن خدا، رضوان خدا اون رو گرفته. یا عاشق معمولی، عاشق و معشوق تو دنیا، معشوق همینه که یه کاری بکنه اون راضی باشه، بزرگترین لذت براش، میخواد اون راضی باشه چون از خودش آمده بیرون، عاشق اونه. اینی که میگه بهشت رضوان الله از بهشت بالاتره، خیلی جای مثال میگه اونا که این کارا بکنن چی و چی و چی و چی وعده های بهشتی رو میده، آخرش میگه و رضوان الله اکبر، از همه اینا مهمتر رضوان الهیه. یعنی کسی برسه به اونجا که رضوان الهی باشه. اینطور که نقل از حضرت علی هم گفتن که خدایا من تو رو نه ترس از جهنمت نه شوق بهشتت و میپرستم، بلکه تو خودت شایسته این هستی، یعنی رضایت خودت. البته بیش از همه هم ایشون خوف از جهنم داشتن، شوق بهش، ولی میخواد بگه عامل اصلی من خودتی. در یه جای دیگه میگه خدایا اگه منو در جهنمم ببری همه اهل جهنم رو خبر خواهم داد که تو رو دوست دارم. ما هر کسی که با علاقمند به کسی هم باشیم و یه فوشی هم بده یا ترد بکنه علاقمون میره. میگن که تو جهنم بری همه اهل جهنم رو آگاه خواهم کرد که عاشق تو هم، تو رو دوست دارم. میگه لئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، انو اگه منو با دشمنانت هم در واقع در دوزخ بکنی گیرم که بتونم بر اون آتش هم صبر بکنم، گیرم محال. کیفه اصبر و فراقک، چگونه میتونم فراق تو رو من تحمل بکنم؟ و کیفه اصبر و نظر الى کرامتک، چگونه میتونم نظر به اون کرامتهای تو رو، محروم بودن از اون رو تحمل بکنم؟ این نشون میده دیگه از منیت آمده بیرون کسی که اصلا تو دنیا به خاطر اینکه حالا تو یه بهشتی بریم و حوری و نمیدونم میوه و نمیدونم این حرفا هست و تکیهگاه، از اینا گذشته دیگه. یعنی به عشق خداست، حقیقت اونه، عاشق حقیقت میشه. حالا بس اینه که تو دنیا برای چی ما این کارا رو انجام بدیم؟ خدا خودش بهتر میدونه که انگیزه ای ما چیه. میگه به همون چیزی که نیت داشتی رسیدی دیگه. یا اگه عرض کردم اون پیامبر درونته، اون ندای فطرت خداییته، خب در واقع کار خدایی کردی. یا دسترسی اصلا نداشته به شناخت درست دین خدا، دیگه چیز نیستش که اون در واقع مجرم شناخته نمیشه، اون پاسخ به فطرت خودش داده. خب خیلی ممنون و متشکرم، سلامت باشید، در پناه خداوند متعال، خدا نگهدارتون.